الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. امروز به مناسبت نوح دی خواستم مطلبی رو خدمت عزیزان عرض کنم. اون چه که در روز نوح دی اتفاق افتاد نشون دهنده این بود که مردم ما بعد از گذشت 3 دهه از انقلاب هنوز اون توجه به ارزش‌های انقلاب و اسلام رو دارند و مرز ارزش‌های دینی و هنجارهای دینی رو از مرز درگیری‌ها و اختلافات جناحی جدا می‌دونن و اجازه نمی‌دن که درگیری‌های سیاسی به حوزه ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی تعرضی داشته باشه. من به این مناسبت گفتم این روایتی است و حالا یه روایت دیگری هم بعد عرض می‌کنم که برای درس فقه آماده کرده بودم، حالا امروز با توجه به این که جلسه ای هست در فقه ما تعطیل خواهد بود، اون روایت هم همینجا اشاره میکنم. یک روایت معروفی است از امام صادق علیه السلام که داوود ابن سرحان نقل میکنه که میگوید رأیت ابا عبدالله علیه السلام یکیل و تمرن به یده، دیدم که حضرت دارن خورما رو با دستشون پیمانه میکنن. فقلت و جوئلت و فداک لو امرت بعض ولدک او بعض موالیک فیکفیک، شما اگر به بعضی از فرزندانتون یا بعضی از بندگانتون از عبید و اماع میگفتید که این کارو براتون بکنن کفایت میکرد، یعنی لازم نبود خودتون این کارو بکنید. حضرت خطاب به داوود ابن سرحان فرمودن یا داوود انه لا یصلح المرء المسلم الا ثلاثه، اصلاح نمی کند یک مرد مسلمان رو وضع او رو به صلاح و مصلحت نمی رساند مگر 3 چیز: التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و حسن التقدیر فی المعیشه. خب خود این روایت به خاطر موردش ناظر به اون قسمت زیله، حسن التقدیر فی المعیشه، که تقدیر و اندازه‌گیری درست داشته باشه در زندگیش. ولی اون چی که من به خاطر اون این روایت رو نقل کردم قسمت اول روایته که التفقه فی الدین، که در تعلیقه‌ای که در کافی هست این تعبیر آمده که تفقه در دین هو تحصیل البصیره فی العلوم الدینیه، که حالا تعبیر کرده تفقه در دین رو به این که این عبارت است از این که ما بصیرت پیدا بکنیم در امور دینی، یعنی در علوم دینی، حالا به تعبیر این روایت. البته این که ما بصیرت پیدا بکنیم در دین، حالا در تفقه در دین، اون چی که مطرحه این است که ما بصیرت پیدا بکنیم در خود دین، که در یه روایت دیگری است که حالا این روایت را هم عرض کردم اشاره کنم، که این روایت در فقه الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا آمده، که در این روایت تعبیر این است که تفقه فی دین الله، در دین خدا تفقه کنید. البته حالا این قسمتش گفته نویسنده است، میدونید کتاب فقه الرضا منسوب به امام رضا علیه السلام، در این که واقعا نویسنده کتاب امام رضا باشند بحثه، ولی اون قسمتش که حدیثه از اینجاست که تعبیر شده من لم یتفقه فی دینه ما یخطئ اکثر مما یصیب، کسی که در دین خودش تفقه نکند اون چه که اشتباه میکند بیشتر از اون مواردی است که درست انجام میده. که عرض کردم همونطوری که تو اون روایت در زیلش در تعلیق آمده بود، مقصود از تفقه این نیست، فقاهت اصطلاحی نیست به این معنا، همون مضمونی است که در قرآن هم آمده به نام، در واقع به معنای فهم دین، فهم درست دین، یا به تعبیری که در تعلیقه کافی آمده بود بصیرت در دین. فإن الفقه مفتاح البصیرة و تمام العباده و سبب الى المنازل الرفیعه و خاص المرء بالمرتبة الجلیلة فی الدین و الدنیا. فقه مفتاح بصیرت، این فهم درست دین، این فقهی که اینجا مطرحه، لم یتفقه فی دینه ما یخطئ اکثر مما یصیب. کسی که در دین خودش تفقه نکنه، بصیرت در دین نداشته باشه، اشتباهاتش از موارد درستش بیشتره. فإن الفقه مفتاح البصیرة، این فهم دین کلید بصیرت. حالا در تعبیر این روایت، این راهیه که آدم باش بصیرت در دین پیدا بکنه. وقتی درست دین رو فهمید، بصیرت پیدا بکنه، بتونه بفهمه دقیقاً کجا رو باید حفظ کرد، چه چیزی اهمه، چه چیزی مهمه، مرزها چگونه قابل صیانته. بعد اون تعبیری که در روایات آمده، فضل الفقیه علی العباد، فضل شمس علی الکواکب، این تو اینجا هم آمده که با توجه به صدرش معلوم میشه مقصود از فقیه، حالا فقیه اصطلاحی نیست که برخی این روایت رو بر اون تطبیق کردن، یعنی کسی که فهم دین داره، فهمی که منجر به بصیرت میشه، یا به تعبیری بصیرت در دین داره، فضیلتش از کسی که عابد زیاد عبادت میکنه مثل فضیلت خورشید میمونه به سایر ستارگان. این روشن میکنه راه رو، راه رو میتونه پیدا کنه خودش و برای دیگران هم روشن کنه. با اون آدم فقط خب اگر خیلی نوری داشته باشه، برای خودش نور داره. و من لم یتفقه فی دینه لم یزک الله له عملا، کسی که در دین خودش تفقه نکنه، به این بصیرتی که اشاره شد نرسه، خدا عملی رو برای او پاک و قرار نمیده، یعنی بالاخره کاراش درست در نمیاد. کاری که خالی از شائبه باشه تحقق پیدا نمیکنه، چون فهم درستی از دین نداره، نمیدونه کجا واقعا دینه، کجا باید واقعا صیانت بشه. عرض کردم این روایت و اون روایت قبلی رو که حالا توی اونجا اشاره کردم، من ذکر کردم از همین باب که امروز که روز 9 دی هست، خب اتفاقی که افتاد این بود که مردم ما در یه حرکتی که واقعا حرکت خودجوشی بود در دفاع و صیانت از ارزش‌های دینی، هنجارها و مفاهیم دینی، دفاع از ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، با اون بی احترامی که به اون ساحت شده بود به میدان آمدن و در واقع حساب ارزش‌های دینی، حساب ارزش‌های نظام، مثل بحث ولایت که اصلاً بحث ولایت بحثی نیست که به این جناح و اون جناح ارتباطی داشته باشه. اساس انقلاب اسلامی ولایت فقیهه، اساس این انقلاب ولایته، و اگر این اساس به هر دلیلی تضعیف بشه، به هر دلیلی مورد تعرض قرار بگیره، اصل انقلاب و اصل ارزش‌های نظام مورد تعرض واقع شده. چون ما معتقدیم که ولایت فقیه امتداد ولایت معصومین علیهم السلام، در زمان غیبت این ولایت به فقها سپرده شده، و اگر این عمود تضعیف بشه، کل خیمه انقلاب و کل ارزش‌های انقلاب با بحران مواجهه. و این نکته رو من بعد از اینکه از حج آمدم خدمت دوستان عرض کردم که الان در شرایطی که در جهان اسلام ما با اون مواجه هستیم، بعد از حوادثی که بعد از بیداری اسلامی اتفاق افتاده، یک احساس عمومی در همه مسلمان ها امروز وجود داره که ما نیازمند رهبری واحدیم، و برای این رهبری واحد، همونطوری که عرض کردم در اون روزی که از مکه آمده بودم بعد از تعطیلات، اولین روز اشاره کردم، ما باید یک نظریه ای رو ارائه بکنیم برای حکومت جهانی، و اون نظریه ارائه شده بر اساس معیار ولایت فقیهه، که من حالا در مباحث دیگری سالها پیش از این، شاید 15-16 سال قبل، در جمع علمای اهل سنت هم اشاره کردم که درست اصطلاح ولایت فقیه یک اصطلاح شیعیه، این اصطلاح در ادبیات فقهی سنی نیست، و این اصطلاح هم در شیعه جز اصطلاح‌های متأخره. این اصطلاح در آثار قدما به این تعبیر نیست، اما مضمون ولایت فقیه تو شیعه از گذشته بوده، که من تو کتاب ولایت و دیانت توضیح دادم که در کتاب مقنعه شیخ مفید رضوان الله علیه که قدیمی ترین کتاب فقهی است، مفصلی است که به ما رسیده، بحث ولایت فقیه در چند جای مختلف مطرح شده که من بعضی موارد شده در کتاب ولایت و دیانت ذکر کردم که به صراحتشون بحث ولایت فقیه مطرح میکنه، هرچند عنوان ولایت فقیه به این تعبیری که ما به کار میبریم، این تعبیر متأخره، مال حدود 200 سال 200 و اندی ساله که در فقه ما پیدا شده. بعد در بین اهل سنت هم همینطور، برای اهل سنت این مثال رو ذکر کردم که در مقدمات کتاب غزالی، کتاب احیاء علوم الدین یا احیاء العلوم، در اون مقدمات اون کتاب غزالی اشاره میکنه به نظریه ولایت فقیه، البته نه به تعبیر نظریه ولایت فقیه، ولی مفادش رو اشاره میکنه، یه بحثی میکنه راجع به ضرورت حکومت، میگه حکومت ضرورت داره چون آدم ها به حقوق خودشون قانع نیستن، به حق دیگران تجاوز میکنن. بعد میگه برای اینکه این آدم ها حقوق خودشون رو از حدش تجاوز نکنن، در حد حقوق خودشون بمانن، لابد من سلطانه، یه سلطان نیازه. بعد میگه سلطان برای اینکه بتواند جامعه رو اداره کنه، لابد من قانونه، یه قانون نیاز داره و قانونش همون شریعته، فقهه. بعد میگه سلطان برای اینکه بتونه این قانون رو تطبیق بکنه، لابد من مرشدن، میگه مرشد و سلطان و معلم و سلطان هو الفقیه. یالا اونی که مرشد سلطانه، هدایتگر سلطانه، معلم سلطانه، اونی که هدایت میکنه که چی کار باید بکنه، اون فقیهه. که من تو جمع علمای اهل سنت گفتم ببینید در واقع سلطان در اصطلاح غزالی چیزی بیش از یک قوه مجریه نیست، که در واقع تحت ولایت فقیه قرار داره، مرشدش و معلمش فقیهه، اوست که باید هدایت بکنه حتی همین سلطان رو. بنابراین بحث ولایت فقیه بحث اسلامیه، نه یه بحث شیعی. درست اصطلاحش در شیعه مطرح شده، علمای شیعه بیشتر به این بحث توجه کردن، علمای سنی به دلیل حکومتی بودنشون و توجیهگر شرایط حکومت بودن کمتر این بحث رو تونستن مطرح کنن. من اونجا تو جمع علمای سنی گفتم غزالی جرأت نکرده به صراحت این بحث رو بگه که سلطان ریاسته که تحت اون ریاست باید عمل بکنه فقیهه، تعبیر مرشد و معلم و اینا رو به کار برده که اون سلطان زمان او رو درگیر با سلطان زمان نکنه، در واقع نوعی تقیه کرده. و الا خب این ایده همون ایده ولایت فقیه، و این ایده که توسط شیعه تبیین بهتری شده و بعد مصطلح ولایت فقیه توسط شیعه در دو سه قرن اخیر مطرح شده، این اساس حکومت اسلامیه. یعنی امروز اگر هر کسی بخواد نظریه‌ای برای حکومت اسلامی در نظر بگیره، هر چه بگرده در منابع چه شیعه چه سنی، جز این نخواهد یافت که بالاخره حکومتی است که بر اساس ارزش‌ها، معیارها و مفاهیم اسلامی است، و حاکم این حکومت، اون کسی که سررشته امور باید به دستش باشه، باید کسی باشه که نسبت به این مفاهیم و ارزش‌ها اطلاع عمیق و دقیق و اجتهادی داره، یعنی فقیهه. قطعاً باید خودش ملتزم به این شرایط باشه، خودش ملتزم به شریعت باشه، یعنی عادله، و بتواند این مفاهیم رو در اون جامعه‌ای که هست تطبیق بکنه، یعنی با کفایته. که اینا سه شرط ولی فقیهه: فقاهت، عدالت و کفایت. که با این سه شرط در واقع اون تحقق عینی ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی امکانش پیدا میشه، در شرایطی که معصوم در اختیار ما نباشه. حالا چه ما مثل شیعه قائل باشیم به وجود معصوم که ما معتقدیم، چه مثل اهل سنت قائل نباشیم، در هر حال در زمانی که معصوم در اختیار ما نیست، بهترین گزینه‌ای که ما داریم و ادله مختلف نقلی و عقلی برش دلالت می‌کنه این است که زمام امر به دست یک فقیه عادل با کفایت باشه. روز نه دی در واقع مردم ما پایبندی خودشون رو به این مفاهیم کلی و این ارزش‌های انقلاب در واقع نشون دادن و این بحثی است که باید بهش توجه بشه. و حالا نزدیک انتخابات هم که میشیم، بالاخره همه جناح‌های سیاسی توجه داشته باشن که اختلاف نظر در دایره ارزش‌ها و مفاهیم انقلاب مشکلی نداره، بالاخره دیدگاه‌ها متفاوته، قرار نیست همه یک جور فکر کنن، همه یک جور تصمیم بگیرن. اما نسبت به خطوط اصلی انقلاب اگر تعرضی صورت بگیره قطعا مورد پذیرش مردم ما نخواهد بود و با انکار عمومی مواجه میشه، همچنان که روز نه دی مردم این رو بار دیگر توی صحنه در واقع انقلاب اسلامی که مکرر این رو نشون دادن بار دیگه نشون دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصولمون همطوری که میدونید خب در مبادی تصدیقی علم اصول و مبادی خاصه بود که گفتیم در مبادی خاصه ما به مبادی دلالی حجت لفظی رسیدیم، بعد از بحث مبادی مشترک بین کتاب و سنت بحثمون رسید به مبادی مختص به سنت. اولین بحثی که مطرح کردیم این بود که سنت و قرآن به منزله کلام واحد هستند، یا به تعبیری امکان تقیید و تخصیص قرآن توسط سنت وجود داره. عرض کردم این بحث یه جهت اصولی داره که تو اصول بهش پرداختن، یه جهت کلامی داره که کسی کمتر به این جهت توجه کرده. من به عنوان یک اشاره کردم که حتی اصولی هایی مثل سید مرتضی، مثل مرحوم میرزای قمی که به مباحث کلامی مرتبط به علم اصول توجه داشتن به این بحث نپرداختن. من یه عبارتی رو اینجا از صاحب حدائق آوردم که خب صاحب حدائق تو بحث تعارض ادله در مقدمات حدائق، چون میدونید یک مقدماتی داره حدائق، مقدماتش هم مفصله، تقریبا به اندازه یه جلد کتابه، که در واقع توی اون مقدمات اصول فقه اخباریگری رو بیان کرده که مختصر اون کتاب دیگرشه که اون خب مفصله، این مختصر اون رو در مقدمه حدائق آورده. توی اون مقدمات یه بحثی داره راجع به تعارض ادله، چند تا فرض رو مطرح میکنه. یکیش اینه تعارض الآیت و روایه، اگر آیه و روایت با هم تعارض کردن. میفرماد والذی ذکره بعض اصحابنا انه ان کانت احداهما مطلقه او عامه وجب تقییدها بالاخرى، اگر یکی از این دوتا آیه یا روایت عام بود اون دیگری خاص، یکی مطلق بود اون دیگری مقید، اون یکی که عامه به خاص یا اونی که مطلقه به مقید باید تقیید یا تخصیص بشه. و الا فالاحتیاط، اگر نه اینطوری نبود، یعنی عام و خاص مطلق نبودن، مطلق و مقید نبودن، اینجا احتیاط باید کرد. ان لم یمکن الجمع بینهما، اگر جمع بین این دوتا ممکن نبود اینجا باید احتیاط کرد. به حیث یحصل الظن القوی بالمراد، تا ما ظن قوی پیدا بکنیم، ببخشید، ان لم یمکن الجمع بینهما به حیث یحصل الظن القوی بالمراد، اگر ممکن نباشه جمع بین اونها به گونه‌ای که ظن قوی نسبت به مراد پیدا بشه، ولو به حسب قرائن خارجی، یعنی اگر این ممکن نشود نتونستیم بالاخره جمع کنیم ولو با قرائن، اینجا باید احتیاط بکنیم. بعد اشاره میکنه میگه بعضی از اصحاب ما مثل سید مرتضی و شیخ طوسی گفتن قرآن رو نمیشه با خبر واحد تخصیص زد. چرا؟ گفتن چون قرآن قطعیه و خبر واحد ظنیه. بعد ایشون وارد میشه میگه که خب تخصیص در ناحیه دلالته، چه ربطی داره به قطعیت سند یا ظنی بودن سند؟ این بحثی که ایشون کرده، حالا من دیگه ازش میگذرم، دنباله بحث ایشون رو بگذریم. شبیه این بحث رو مرحوم حکیم در اصول عامل الفقه المقارن، شیخ محمد تقی حکیم، آمده مطرح کرده که به صورت تطبیقی بین شیعه و سنی مباحث اصولی رو مطرح میکنه. اونجا ایشون یه بحثی داره تحت عنوان این که آیا ممکنه قرآن به واسطه یه روایات تخصیص بخوره، بعد این تعبیر رو میگه، میگه من اعتبار صفت شرح و البیان لها یتزه انه لیس هناک ما یمنع من تخصیص الکتاب بها، یعنی به سنه، از اون جایی که صفت شرح و بیان داره سنت، اشکالی نداره که سنت مخصص قرآن باشه، مادام المخصص به منزلت القرینه الکاشفه عن المراد من العام، مادامی که مخصص به منزله یک قرینه است که مراد از عام رو تعیین میکنه. بعد میگه که و ظاهر انه به هذا المقدار، یعنی اجمالا اینکه سنت میتواند مخصص قرآن باشه، موضوع اتفاق المسلمین، محل اتفاق همه مسلمان هاست، و لذلك ارسلوا ارسال المسلمات، اینو به عنوان یک امر مسلم گفتن که امکان تخصیص الکتاب به ما تواتر من از سنت، به متواتر از سنت همه گفتن که میشه قرآن تخصیص بخوره. میگه بحث آوردن در خبر واحد، همونی که صاحب حدایق هم اشاره کرد که مثلا سید مرتضی و شیخ طوسی میگن به خبر واحد نمیشه تخصیص بخوره، ولیکن موضع الخلاف فی السنه التي تثبت به اخبار الاحاد فالذی علیه الجمهور، میگه ایشون جمهور مسلمین اکثریتشون قائلن که خبر الواحد یخص عام الکتاب کما یخصه المتواتر، خبر واحد عام قرآنی رو تخصیص میزنه همونطوری که متواتر تخصیص میزنه. بعد میگه حنفی ها چون این کتاب ایشون تطبیقیه با فقه سن، با اصول سنی، میگه حنفی ها قائلن بین ان یکون العام الکتاب، تفصیل دادن بین ان یکون العام الکتابی قد خصص من قبل به قطعیه حتی صار بذلک تخصیص ظنی یا و بین ما لم یخصص فجوزوه فی الاول و منعوه فی الثانی. ایشون میگه حنفی ها تفصیل دادن گفتن اگر عام قرآنی یه تخصیص قطعی خورده قبلا توسط مثلا یک روایت متواتر یا یک خاص قرآنی که به واسطه اون تخصیص ظنی شده، این میشود دوباره تخصیص بخوره به خبر واحد، چون این ظنی شده، خبر واحد هم ظنیه. اما اگر تخصیص نخورده چون قطعیه دیگه قابل تخصیص نیست. بعد ایشون میگه بعضی هم گفتن اصلا نمیشه به خبر واحد قرآن رو تخصیص داد. دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل ذکر میکنه ایشون. دلیل اول در واقع دلیل عمده است. گفتن خبر واحد قدرت معارضه با قرآن رو نداره. چرا؟ چون قرآن قطعیه، خبر واحد ظنیه. نکته دومی که گفتن یه روایتی است از عمر راجبه یه داستانی که حالا خود ایشون در اون روایت نقل میکنه، اشکال میکنه، ما حالا فعلا به اون روایت کاری نداریم. نسبت به دلیل اول ایشون میگه درسته خبر واحد سندن ظنیه و قرآن سندن قطعیه، ولی وقتی ما پذیرفتیم حجیت خبر واحد رو، حجت قابل استناده و ما کاری که میخوایم انجام بدیم در حوزه تخصیص یا تقیید مربوط میشه به دلالت، بنابراین اشکالی نداره که ما بتوانیم به واسطه عام یا ببخشید به واسطه خاص یا مقید روایی عام یا مطلق قرآنی رو تخصیص یا تقیید بزنیم. این مطلبی است که ایشون میگه، همون حرفی که صاحب حدایق هم داره و ایشون خب با مراجعه به همین مطالب علما گفته. من به این بحث کاری ندارم، این بحث بحث اصولی است، ما بهش کاری نداریم. آیا میشه خبر واحد به خبر واحد مخصص قرآن باشه؟ همین بحثایی که الان اشاره کردیم، آیا خبر واحد ظنی و صدور میتونه مخصص قرآن قطعی و صدور باشه؟ ببینید اشکالی که کردن اونایی که گفتن نمیتونه، فقط اشکالشون این بوده که خبر واحد ظنیه، قرآن قطعیه. خب اگه خبر واحد نباشه چی؟ متواتر باشه چی؟ گفته خب اشکال نداره، اون میتونه تخصیص بزنه. من نکته ای که دنبالشم یه حرف دیگری است که ریشه اینه، با اون اینه آقا اصلا کی گفته که خبر واحد یا متواتر میتواند قرآن رو تخصیص یا تقیید بکنه، در حالی که قرآن کلام خداست و خبر واحد یا متواتر کلام خدا نیست. کلام متکلم دیگری است، کلام پیغمبره، کلام معصومه. متکلمان مختلف که کلام بعضی نمیتونه مخصص و مقید کلام بعض دیگر باشه. پس در واقع شمایی که دارید این مسئله رو اصلا نادیده میگیرید، یعنی مسلم میگیرید که میشود به خبر مثلا قطعی، خبر متواتر قرآن رو تخصیص داد. اگر نبود مشکل ظنی و صدور بودن خبر واحد، میشد به خبر واحد هم قرآن رو تخصیص داد. در واقع تو ذهن اون بزرگان علمای شیعه و حتی علمای سنی که این بحث رو پذیرفته، این بوده که سنت معصوم، حالا اونا میگن معصوم یعنی پیغمبر، ما میگیم معصوم یعنی پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام، سنت معصوم و آیات قرآن به منزله کلام واحد تلقی میشه، به منزله سخن یک متکلم تلقی میشه. این پیشفرض تو ذهنشون بوده و الا لولا این پیشفرض اصل مسئله جا نداشته، ولو روایت قطعی باشه نمیتونه تخصیص بزنه، چون دوتا کلامه، دوتا متکلمه. چطور کلام یک متکلم مخصص کلام متکلم دیگه یا مقید کلام متکلم دیگه باشه؟ این که عرض کردم جلسه قبلم اشاره کردم که این پیشفرض مسلم اصولی های ما و بلکه عرض میکنم اصولی های مسلمان بوده، چه شیعه چه سنی، این به خاطر اینه که اینا اصلا به این نپرداختن، این اشکال اصلا متعرض هم نشدن، نگفتن آقا قرآن که کلام خداست، این کلام مثلا پیغمبره، چطور کلام پیغمبر مخصص و مقید کلام خدا باشه؟ اینو پیشفرض گرفتن که کلام خدا و کلام پیغمبر یک کلامه. چطور این بحث رو میشه توجیه کرد؟ اونا بحث نکردن به این شکل، ما دنبال این تو بحثیم که خب چرا قرآن امکان تخصیص یا تقیید به حدیث رو داره، حالا ولو حدیث قطعی، کار نداریم به اون داستان قطعی و ظنی بودن حدیث، که البته قطعی و ظنی بودن سند هیچ ربطی به بحث ما هم نداره، همونطوری که حالا صاحب هدایه اشاره کرده، مرحوم حکیم اشاره کرده، شیخ محمد تقی حکیم، سید محمد تقی حکیم اشاره کرده، این به بحث ما ربطی نداره. اونی که برای ما مهمه اینه که چگونه اینا به منزله کلام واحدن که امکان اصلا تغییر و تخصیص وجود داشته باشه. تا حالا ما بحث کنیم که مثلا خبر واحد که ظنی و صدوره میتونه مخصص یا مقید باشه یا نه نمیتونه. جواب دادیم، گفتیم نکته در واقع این مسئله نحوه علم ائمه علیهم السلام هست به قرآن. من ابتدا اصل ادعا رو توضیح میدم، بعد ادله شو، حالا شاید امروز ادله رو نرسیم فردا بگیم، ولی اصل ادعا رو خوب دقت کنید. اصل ادعا رو من در بحث‌های گذشته به صورت یک نکته استطرادی بدون اینکه بخوایم به این مسئله به صورت خاص بپردازیم گفتم چند بار، و اون اصلش اینه، خوب دقت کنید. علم معصومین علیهم السلام نسبت به قرآن قبل از الفاظ قرآنه، یعنی اونا اینطور نیست که با خواندن قرآن بخوان پی ببرن به معانی قرآن، بلکه اونها قبل از اینکه این حقیقت قرآن به الفاظ تبدیل بشه، اون حقایق بالاتری که تنزل اونها الفاظ قرآنه، نسبت به اون علم دارن، به اون حقیقت پسینی که این الفاظ در پی اون آمده. و همین دلیل علم اونها نسبت به الفاظ قبل از الفاظه، نسبت به مفاهیم الفاظ، در حالی که علم دیگران مثل ما نسبت به مفاهیم قرآنی بعد از الفاظه. ما از روی کلمات قرآن میخواییم مراد خدا رو تشخیص بدیم، اونا مراد خدا رو میدونن قبل از اینکه این الفاظ رو بخوان بشنوند و از این الفاظ آگاهی پیدا کنن. به همین دلیل وقتی اونا یک کلمه میگن میتونه مخصص یا مقید قرآن باشه، ولی ما نمیتونیم. من یه تشبیهی کردم توی جزوه هم هست، گفتم این مثل کسی میمونه، حالا تشبیه ها، این تشبیه دقت کنید از یه جهتی تشبیه نزدیک کننده است، از جهاتی دور میکنه، مبعده، از یک جهت مقربه، از جهات متعددی مبعده. بهت عرض کردم شبیه این میمونه، یکی داره حرف میزنه الان مثل من، شما دارید گوش میدید، شما از طریق شنیدن الفاظ من میخواید بفهمید من مقصودم چیه، چی میخوام بگم بالاخره امروز. خب این یک جوره. حالا شما فرض کنید یک کسی که ذهن منو میخونه، قبل از این که من بگم میدونه که چی من میخوام بگم. حالا فرض کنید یه همچین کسی اینجا کنار منه، من یه جمله میگم، مثلا میگم اکرم العلماء، ولی تو ذهنم مرادم اینه که عالمان فاسق مشمول این حکم نیستند. من میگم اکرم العلماء، او میگه لا تکرم الفساق من العلماء. او داره ذهن من رو که میدونه میبینه میگه آقا این اکرام فاسقان رو نمیخواد، تو اون اکرم العلمایش این نیست. خب درسته الان ظاهرا دوتا متکلمیم، من یکی هم دارم حرف میزنم، اون یکی دیگه است، ولی اون داره همون چیزی رو که در ذهن منه برای شما بیان میکنه، در نتیجه به منزله متکلم واحد میشه. مثل پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به خدا و مفاهیم مورد نظر قرآن، مثل کسی است که ذهن کس دیگر رو داره میخونه. اونا میگن آقا این احل الله البیع که فرمود، درسته مطلق هر بیعی رو میگیره، ولی مرادش بعضی از این بیع ها نیست، اینا رو نمیگیره، تعقیب میشه. اوفو بالعقود که فرمود، درسته که همه شرط ها رو میگیره، همه عقد ها رو میگیره، همه قرارداد ها رو میگیره، عامه، جمع محلای و علف و لامه، اما بعضی از قراردادها مورد نظرش نیست. این ادعای ماست که ائمه معصومین علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علمشون به حقایق قرآن باعث میشه که اونها مثل کسی که ذهن کسی رو میخونه بتونن مفسر آیات و روایات، مفسر نه به اون معنی که ما مفسریم، ما مفسریم میگیم از این الفاظ ظواهر قرائن این مقصود لابد اینه، ما اینجوری تفسیر میکنیم، نه، مفسر به این معنا که میدونه اصلا چیه مراد، قبل از اینکه لفظ بشه، قبل از اینکه بر زبان، حالا به تعبیر ما بر زبان متکلم جاری بشه، قبل از اون مراد رو میدونه. این ادعای ماست. دلیل ما بر چنین ادعایی چیست؟ من تو جزوه ادله روایی، ادله قرآنی و بلکه ادله عقلی رو به صورت اجمالی اشاره کردم که انشالله فردا تبیینش میکنیم. بحث فقه ما به خاطر این جلسه ای که هست تعطیله، انشالله فردا هم بحث فقه رو خواهیم داشت هم بحث اصول رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.